بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين درس 23 گرچه یه مقدار عبارات مونده اما اجازه بفرمایید که الان خیلی ضرورت نیست انشاءالله تا به درسای 65 اونجا ها رسیدیم باز اونجا رو با اینجا و اینها با هم تطبیق میکنیم. این درس 23 از جنبه علم نجوم خیلی کاربرد داره. در علم هیئت البته کاربرد مهمش همون استخراج طالع و خدمت شما عرض کنم که سابع و عاشر و رابع و اینهاست و اوتاد اربعه است و تسبیت البیوت که استخراج خانهای 12 گانه باشه. این از جنبه علم هیئت خیلی کاربرد داره. اما اینکه فرض این استخراج شد و 14 تا خانه پدید آمد و در بین این 12 خانه 4 بیتش که اوتاد اربعه بود اونها رو هم فرض بیوت اربعه اوتاد اربعه اینها رو هم استخراج اگر کردیم این هم بحثش توی منفعت مسائل علم نجومی احکام نجومی احکامی است که از قدما از علمای هند و از اقدمین اون هم تقریبا از محضر مبارک انبیا علیهم السلام سرنشأه گرفت که من جمله از پیغمبرانی که این علوم رو خیلی رواج داد حضرت هود پیغمبر بود سلام الله علیه که حتی بعضیا دارن علم اوفاق را برای اولین بار جناب حضرت هود او را ابتکار فرمود که وفق اعداد را مطرح کرد. بعد تو زمانیشونم ظاهرن بسیاری از رشته های علمی خیلی بین مردم پراکنده شد و نوعاً چون این بزرگواران در منطقه های مثل هند و در مناطق اون کشورهای همسایه و اونجاها بیشتر حضور داشتن و لذا این گونه از علوم که از انبیا علیهم السلام سرنشأه گرفته توی این کشورها به شدت شیوع داره و شیوع پیدا کرده. ما ها چون در زمان اهل بیت علیهم السلام معارف و حقایق عرف اهل بیت به سوی ما آمد به لطف الهی توفیق زیارت حقایق و معارف اهل بیت علیهم السلام رو پیدا کردیم منتها واقعا خدا لعنت کنه بنی امیه و بنی عباس رو اونچنان سرنوشت اهل بیت ما به سنگینی در 11 حجت الهی به اتمام رسید و در یک حجت هم که ختم به غیبت تامه شد و اونقدر کشمکش های زد و خورد و بزن بزن و جنگ ها و کشت و کشتار و به خصوص شهادت 12 صاحب اسمت از حضرت بیبی تا امام حسن عسکری و رحلت خود خاتم انبیا و اختلافات اولیه بین صحابه اون حضرت در زمان ارتحال و احتضار حضرت و بعد از رحلت حضرت 2 روز اینا وقایع واقعا اونچنان آمد سطح صفحه تاریخ اسلام رو سیاه کرد که دیگه کمتر علوم اهل بیت در سطح مردم پخش شد بیشتر دردها و رنجهای اونها و حقم بود. یعنی برای این که ما سرمایه های اصلیمون رو که بهترین منابع نظام هستی در القاء معارف الهی بودن ما از دست دادیم اینه که برای ما واقعا گرون تموم شد و لذا بحث عزاداری ها اعیاد وفیات باز به خصوص اینا باعث شده که بیشتر در مقابل دشمن ها و در مقابل کین توزان نسبت به ولایت و اینها باز شیعه سالیانی صدها سال در زیر گرفتاری های شکنجه ها و بدبختی ها و فراق ها و اینها بود که بعد وقتی حالا یه فرجهی مثل زمان صفویه پیدا کرد و بعضی از مقاطع قبل از اون یه فرجه های کوچیکی پیدا شد مثل زمان آل بویه و زمان شیعیان مرعشیان در طبرستان، اینا باعث شد که اون بخش های سنگین مصیبتی اهل بیت اینا جزو شعائر اسلامی شد و بیشتر جو اجتماعی ما را این شعائر پر کرده و کمتر تونستیم از علوم اهل بیت دقیق بهره‌مند باشیم. علاوه از این که خب دشمنا هم تصمیم بر این گرفته بودن که آثار اهل بیت رو محو کنه. خود فخر رازی توی تفسیر کبیرش داره که کلن بنی امیه تصمیم داشتن آثار علی رو محو کنن که هیچ اسمی از علی باقی نمونه. اینه که اینا باعث شد واقعا این کشمکش ها باز یواش یواش حالا باز کشمکش ها تبدیل شد بین صحابه های پیغمبر به دو گروه، یه سری صحابه های تاریک بودن و یه سری صحابه های نورانی بودن و این تاریکی و این نور بالاخره آمیخته شد، در هم ریخته شد و از آشفته شد و صفحه نوعاً شیعه و سنی ها را بیشتر همین صفحات تاریکی بعضی از اصحاب متاسفانه پر کرد و نگذاشتن که علوم و معارف اهل بیت درست به ما برسه و تازه چه گرفتاری هم علمای ما تونستن تا اینجا روایات را و علوم را با چه زحمتی حفظ کن. بنظر کمتر توی بخش علوم اهل بیت علیهم السلام کار شد، ولی در این حال این تعداد از بزرگان و علما و فقها و دانشمندان و فلاسفه و عرفا و اینهایی که در طول تاریخ ولو به نسبت به مردم روزگارشون در نهایت اندک بودن، اما باز هم الحمدلله زحمتهای خوبی کشیدن و خیلی برای ما زمینهای علمی فراوانی پیدا شد، منتها زحمتهاشون نوعا در لابلای کتابها موند. بعد یواش یواش کتاب ها هم دست خوش حوادث شد، کتاب خون سوزی ها در سطح کره رسم شد و همینجور این گیرودار هم میبینید که ادامه دار شد. و منتها بعضی از کشورها الان مثل هند، مثل افغانستان، مثل پاکستان یا کشورهای شبیه اینها، اینا میبینید که بیشتر توی عالم ریاضت و به خصوص مثلا هند، پاکستان، اینا خیلی تو ریاضات زیاد کار میکنن و اینها هم بازی مقداری برگشتش به همون سرمنشش به همون علومی بود که از انبیا علیهم السلام باقی ماند. مثل این که حضرت جناب ادریس سلام الله علیه تقریبا مطلق علوم در زمان ایشون انتشار پیدا کرد، اهم از علوم غریبه و علوم شرعیات که خب هر پیغمبر خدایی وظیفه داشت که اخبار غیبی مربوط به امور احکام شرعی مردم رو به مردم ابلاغ کنه یا از کتاب پیغمبر دیگر تبلیغ میکرد یا خودش احیانا احکامی رو برای مردم میآورد. اینا باعث شد که در اون کشورها خیلی راجع به این علوم کار شده از قبل از اسلام، ولذا بسیاری از این مطالبی که در مورد احکام نجومه که ازش تعبیر میکنیم به علم نجوم، علم نجوم ریاضی نیست، علم هیئت از شعب ریاضیاته، علم نجوم یه علمیست که مربوط به احکام نجومیست. احکام نجومی هم برمیگردد به کیفیت حرکت ستاره ها به صورت دست جمعی که بعد از قدمای هند اینا اومدن راجع به ستاره ها تحقیقاتی که کردن، دیدن که تعدادی از ستاره ها هستن که مثلا در فلون نقطه آسمان در پاییز، تابستان، زمستان، بهار حرکت هاشون به صورت دست جمعی است و چونم ستاره های ثوابت حرکت بسیار بطیعی هم دارن، اونم در حد متوسط 25200 سال شمسی یک بار مدارشون رو طی میکنن، ولذا دیگه ماشاءالله 25,000 سال، 25,200 سال شمسی خیلیه. روی همین حساب اومدن احکام نجومی رو روی ستاره ها پیاده کردن، ستاره ها رو دستبندی کردن، حرکاتشون رو نشستن محاسبه کردن و واقعا زحمت کشیدن که سوبرال کواکب درست شد، صورت های فلون کوکب ها شد به صورت عقرب، فلون صورت شد صورت ثور، حمل، جوزا، سرطان، اسد، سنبله، جدی، دلو، حوت، میزان، عقرب، قوس، اینا حالا هم برج ها را هم صور کواکب را. بعدم حالا چقدر واقعا اینا تو درون مثلا رصدخانه ها نشستن، فکر کردن، تجربه کردن، زیر رو کردن، آثار ستاره ها بر سطح زمین را محاسبه کردن و بالاخره به یه سری از احکام دست یافتن. مثلا اگه فلون ستاره در فلون بیت باشد چه تأثیراتیه، فلون ستاره در فلون بیت باشه چه تأثیراتی. برای همینه که این بیوت به اصطلاح 12 گانه که در بین اینها اوتاد 4 مطرح هست، اینها را به شدت روش کار کردن، باز به خصوص روی طالعه و غارب بر سطح دایره منطقه البروج که هنگام طلوع و غروبش از دایره افق باشه، اینو خیلی روش کار کردن، چون دایره منطقه البروج دایره منطقه حرکت ستاره‌های ثوابت و ستاره‌های سیار رو اینا یافته بودن که تمام ستاره‌های سیار به خصوص منظومه شمسی اینا به یک تعبیری در تحت تأثیر و انفعال از ستاره‌های ثوابت. حالا مثلا می‌بینید آفتاب درسته در فلک چهارمه، اما مدار او در فلک چهارم در طی سال، مدار سالانش دقیقاً در سطح دایره منطقه البروج در فلک هشتمه. اینه که این تأثیرات رو از آسمانی ها بر روی این، یعنی از ثوابت بر روی سیارات و از سیارات بر روی زمین، یعنی سطح خشکی به خصوص زمین، البته اونا حالا راجع به زمین بحث کردن، راجع به کره زمین و برخلاف اون چی که قرآن سطح خشکی زمین رو عرض می نامد نه کره زمین رو، اینا رو اینا بررسی ها کردن و نوعاً حالا شما الان تقویم های نجومی قدیمی رو ملاحظه بفرمایی، مثلا میگن که فرض اگر مثلا ستاره زهره در خانه فلان و ستاره مشتری در خانه فلان، اینا بیوت 12 گانه، هر یک از اینا میشه یک خانه، که اونجا صفحه 67 آقا فرمود که ما تو درون هر خانه ای اون روز اون سال که طالع سال 1345 هجری شمسی بود را استخراج کردن، در اون هنگام طالع سال که داره اون جزء از منطقه البروج داره از دایره افق طلوع میکنه، که الان اینجا اعلام شد که اول سال مثلا شمسی فلانه، بالاخره اون لحظه یک جزئی از منطقه البروج در نقطه ای از نقطه های دایره افق در طرف شرق که حالا داره طلوع میکنه این تاله رو گرفته، بعد تاله شد، بعد شد چی رابه، بعد شد این ور سابه، اون بالا شد عاشر، بعد اینها بیوتات 12 گانه فرض در اون لحظه استخراج میشه و ببینیم که در این لحظه که فلون جزء منطقه به عنوان طالع بود و اون جزءش غارب بود و فلون جزءش هم رابع بود و اون جزءش عاشر بود، مابقی هم بین این 4 تا تقسیم میشه که بین هر دوتاشون 2 تا میشه 8 تا و اون 4 تا میشه 12 تا. حالا ببینید ستاره‌های سیارات اینا مثلا فلون در کجاست، مشتری در کجاست، مریخ در کجاست، قمر در کجاست، عطارد کجا هست، آفتاب کجا هست، بر اساس این حالا اومدن بحث‌های احکام نجومی رو مطرح کردن که حالا الان هم میبینید یا اون قدمای ما استخراج میفرمودن هم همین جور بود که الان هم برای ماه طالع میگیرن، میشه برای هر روز طالع بگیری، هر روز منطقه یاد بگیری نحوه طالع گیری چطوری. امروز میخواد ببین طالع امروز چیه، بچه امروز به دنیا آمده، طالع اون لحظه‌ای که او داشت به دنیا میامد سریع طالع اون لحظه رو میگیره، میبینه طالعش چی. بعد حالا اون احکام نجومی که در اون بخش طالع و قوارب و اینها مطرح است اونا رو میاره پیاده میکنه، بعد یه سری نظراتی راجع به اون بچه میده، میگه آقا اینا اینطور احکام نجومی اینات داشته باشید، چون که ریاضیات نیست احتمال خطا توشون هست، ولذا علم نجوم ریاضی نیست. علم نجوم علمی است که راجع به احکامی از ستاره ها حرف میزن. ولذا حالا اون میگه آقا ما این ماه رو مثلا الان اون کتاب ها چیزای قدیمی هست، این ماه چون که فرض در فلون روز شروع شد ستاره ها به این صورت بودن، این ماه سبزیجات فراوانه، مثلا مرد و کشت و کشتار زیاد میشه، فرض مثلا مریضی زیاد میشه، علما از دنیا میرن، فرض این پیشبینی های اینجوری و احکام خیلی دارن، حرف یکی و دوتا هم نیست، احکام خیلی دارن، اینها رو میگن. و نوعا هم خب همین مثل هواشناسی یه چیز رو پیشبینی میکنه، حالا بالاخره یه دو جایی هم احیانا یه خطایی پیش میاد، حالا تازه اینا الان هواشناسی رو پیشبینی میکنن، بازم پیشبینی هاشون بیشتر بر اساس معادلات ریاضی الان هست، با اینکه روی معادلات ریاضی هم هست اما بالاخره احتمال پیشبینی است، احتمال چند جا خطا هم پیدا میشه. توی احکام نجومی احتمال خطا احیانا هست، کسی نمیگه نه، برای اینکه اون مربوط به احکام و از شعب علم ریاضیات نیست، اما هیئت از ریاضیاته. حالا این بحث درس 23 که وتت السما و وتت الارض به خصوص اوتاد اربعه هست، و باز به ویژه در بین این اوتاد اربعه طالع خیلی مهمه، طالع بسیار مهمه، طالع روز، طالع ساعت، طالع هفته، طالع ماه، طالع سال، طالع قرن. حالا فرض فلون قرن از فلون نقطه داره شروع میشه، فرض قرن 15 هم میخواد شروع بشه، ابتدای این قرن به چه طالعی شروع شد، بعد میتونه شخص با اون طالع بر اساس معادلاتی که در احکام نجومی داره در صور الکواکب کارهایی کرده، میتونه پیشبینی های یک قرن رو انجام بده. حالا تازه اگر شخص قوی باشه بالاتر از این. اینه که حالا یه انسان کامل، اینها بر اساس علم تدریجی است، یه انسان کاملی، شاید حالا تعبیر اینه، انسان کاملی تمام این حقایق را بدون تدریج با دفعی به دست میاره. اینا رو وقتی آدم میخونه، این کتاب ها، این همه زحمت ها، این همه استخراجات، این همه تحقیقات که حالا میبینی یکی توی رصدخانه بیچاره 30 میشینه با یک گروهی از ریاضیدانای سطح بالا و میتونه یک زیج استخراج کنه، بعد حالا این زیج رو بده دست دیگران، حالا تازه آیا دقیق استخراج کرد یا نکرد؟ بالاخره احتمال خطا هست. الان دقیق ترین زیجی که از آخوندای ما، از قدمای ما مونده، زیج بهادریه، یا مثلا مثل زیج اولوغبی که خواجه طوسی و این بزرگواران او را استخراج کردن در رصدخانه مراغه، یا زیج بهادری است که جناب ملا حسین غلام حسین جنپوری شیرازی او را استخراج کرده. البته غربی ها هم الان زیج دارن، زیج صابی هست، زیج دانشمند فرانسوی نلینو هست، دیگران هم زیج نوشتن که اینا میشه به عنوان منابع برای استخراج مسائل، یعنی مصدر استخراج میشه. تمام اون چه که اینها به تدریج با چه زحمتی میخواهند در مقام مثلا رصدخانه ها به دست بیارن، اینها که چیزی نیست، یه انسان کامل صرف ازا شاء ان علمو علمو، تمام این آینده ها همه را میتونه با دقت بگه. و از در یه روایتی هست که امام امیرالمومنین فرمود که من از قدر و از محو اثبات میترسم که یه وقتی بگم و شما دینتون از دست بدید، وگرنه تا آخر هرچی بود بهتون میگفتم. یعنی بحثی که قبل از این برستون رسوندیم، چون اکثری در قدرن، اون کسی که در قضاست تمام قدرها رو در قضا یک جا میفهمه. ازا شاعن علمو علمو و علم آدم الاسماء کلها. ولذا تعلیم اسماء الله و آدم یک تعلیم قضایی بود، نه تعلیم قدری. چون که انزال دفعی قرآن یک انزال قضایی بود، نه قدری. گرچه بعضی ها دیدم کتاب نوشتن، بعضی از بزرگواران معاصر، بزرگواران خیلی درجه عالیه هم الحمدلله بودند و بعضی ها به رحمت اله رفتن، بعضی هم تشریف دارن، دیدیم که این انزال دفعی رو منکر شدن. بعد وقتی خبرش به ما رسید، چون ما خیلی منبرها اینو میگفتیم، بعضی گفتن آجه ها شما میشه این کتاب ها رو هم ببینید اینا انزال دفعی رو خیلی هم با سند نفی کردن. گفتم بسیار خوب، حالا بالاخره وادی علم است دیگه، شاید فرمایشات اینا بفرمون که ما در جریان نباشیم. بعد رفتم مراجعه کردم، دیدم اتفاقا نکته به عکس قضیه است. یعنی اون چه که اینها برهان آوردن خودش دلیل بر همین است که اول قرآن به انزال دفعی بود بعد تدریجی. یعنی اون چه که در کتابهاشون آمد حرف اینه، منتها خود این بزرگواران در کتابهاشون نتیجه رو به عکس گرفتن. نتیجه این بود که نه، قرآن به تدریج دفعی رو حال تازه اگه قائل شدن، گفتم بله مثلا آخرای عمر مبارک جناب رسول الله دوباره یک دور کل قرآن بر حضرت نازل شد. اما نه خیر، اتفاقا سیر بحثی رو که دیدم، طوری سیر بحث رو اینا طی کردن، با عرض معذرت از محضر مقدسشون، متفتن به اون نکته تو بحث خودشون هم نبودن، که دیدیم توی حرفای خودشون حرف همینی که اول انزال دفعی است بعد انزال تدریجی. چون برای اینکه روایات فراوانی رو نقل کردن که اول قرآن قبل از اینکه بیاد در نشأه طبیعت بر پیغمبر به صورت تدریج 23 سال نازل بشه، 23 سال دیگه نه 23 سال قرآن آمد در آسمان چهارم. خب همینه این روایت، همین اگه معرفت نفس درست حل بشه، آسمان چهارم در حقیقت نفس ناطقه انسان کامل است، نه اون آسمان چهارم فلک قمر و فلک آفتاب و فلک فلان و حال اونها. و دیدیم اتفاقا همین روایت هم مستند ما هم همین روایاته که اول قرآن انزال دفعی است بعد انزال تدریجی است. انا انزلنا فی لیلت القدر مال انزال دفعی است. این هاست که قرار این احکام نجومی خیلی پرفایده، بسیار پرفایده است، منتها احیانا توشون احتمال خطاها هم هست. حالا یک کسی هم باز میخواد اینا استخراجات هم میخواد که حالا اون لحظه ای که قرآن به انزال نزول تدریجی در غار حرا بر پیغمبر نازل شد، طالع چی بود؟ که تاله چه خبره؟ و عجیب این تاله دخل داره، دخل به سزایی داره. چون که دیگران نمیتونستن از راه، خب برای همه امکان نداشت که از راه تحصیل علمی برن، برای بعضی هم که قدرت استخراج تاله رو در سال و در سنه و در موالید و در ماه و در هفته و در روز و اینها داشتن، اون هم خب براشون مقدور نبود که حالا بشینن روی کره زمین ببینی هر لحظه کدوم بچه داره به دنیا میاد، تاله او رو در جا اونجا بگیرن، راجع به او حرفا بزنن. هم اونا وقت نداشتن، هم دیگران دسترسی نداشتن، هم مثل مسائلی که الان ارتباط جمعی الان هم هست، الان هم روز این کار انجام نشد. اون وقت روی این حساب اهل بیت علیهم السلام بسیاری از روایاتشون مربوط به احکام نجومی است. بسیاری از آیات روایات مربوط به احکام نجومی است. اینه که وقتی از امام سوال میکنن راجع به بچه دار شدن، راجع به چه امام چه فرمایشاتی در مورد کیفیت تکون نطفه در ایام هفته، در طول روزهای هفته فرمایش میفرما. بعد حالا میبینید که درست آقا میفرما شب جمعه، روز جمعه، عصر پنجشنبه، شب چهارشنبه، روز پنجشنبه فلان، اما یه روایت دیگر میگه آقا اگه اول ماه باشه نه، حالا شب جمعه خورده به اول ماه چطور؟ بله اینو باز میده. درسته شب جمعه خیلی با ثوابه، خیلی با چست، اما بالاخره در مقام چیز، در مقام انعقاد نطفه مناسب مثلا نیست، چون اگه با اول ماه تطبیق کرد. اینا که چری حرفا رو اهل بیت فرمودن؟ برای اینکه اونها حالا نمیخواستن زیج بهادری باز کنن ببینن که استخراج زیجی چی میگه. حالا اونها بر اساس ازا شاعن علمو علمو، حالا ببینید چی جور از نظام هستی فهمیدن. چه این که بحث نحس و سعد هم، چون خیلی از کتاب ها رو دیدیم که به شدت این حرفا رد کردی، حرفاش یا روز روز خداست. آقا متوجه باشید، حرف همین جوری نزنید، همه میدونن روز روز خداست، اما امام حلیش نعوذ بالله نمیشد بگه اول ماه نطفه منعقد نکن، خودش آقا امام روز 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 خداست، روز روز خداست، همه روز خداست. مثل اینکه آدم بگه آقا زمستانم روز خداست، حالا من میخوام الان برنجا رو همه الان زمستان ببرم زمین کشاورزی بریزم تو درون برف، روز روز خداست، روز درسته روز روز خداست، مناسبات میخواد در نظام هستی، عالم خلقت، خلق تمام خلق با همدیگر به مناسباتن، نمیشه مناسبات رو از بین برد. اون وقت بحث سعد بود، بحث نحس بود، ولذا در استخراجات نجومی همین الان هم توی اون تقویمای نجومی قدیم هست. حالا من نمیگم که همه جا درست استخراج کردم، شاید مستخرج یه وقتی دقت نکنه بر اساس تجربیات چیزایی رو بفرمان، اما واقعا اگر توی همونها هم کسانی دقت بکنه، الان مثلا میبینی تقویم آگه فلون روز انتقال، نقل و انتقال خوبه، فلون روز ازدواج خوبه، عقد و نکاح خوبه، فلون روز بده، فلون روز کشاورزی خوبه، فلون روز تخم ریختن خوب نیست، فلون روز نمیدونم عقد اقامه کردن خوب نیست، قمر در عقربه خوب نیست، سه شب حداقل قمر در برج عقربه، یکی دو شب هم در صورت عقربه، وقتی وارد قمر وارد در عقرب شد حدود 5 شبان روز تقریبا طول میکشه تا از صورت و برج عقرب در بره. خب اینا میخوره به شب جمعه، اینا میخوره مثلا به نیمه شعبان، اینا میخوره به شب عید ولادت قدیر، اینا میخوره به فلان، صرف این که آقا فقط فلونجا عید قدیره، فلون شب شب اول ماهه، یا فلون شب شب جمعه است، دلیل نمیشه. باید رفت مراجعه کرد به استخراجات، هم اگه دقیق باشه خلاصه اثرات خیلی زیاد. اینا میشه جزء احکام نجومی، سعدها نحسها احکام نجومیه. ولی زمان مرحوم جناب ملا حسین غلام حسین جونپوری شیرازی، ایشون اومدن در کتاب زیجشون که معروف شد به زیج بهادری، یک جداولی رو آوردن در مورد سعدها و نحسها، که حالا روایات هم داریم، جناب مرحوم نراقی در خزائن روایاتی آورده از اهل بیت علیهم السلام که در طول ماه چند روزش سعده، چند روزش نحسه، روایات هم هست فراوان دیگه. متاسفانه چون این علوم ور افتاده و دامنه این علوم برچیده شده، یه سری هم عزیزان گوینده شدن که یه حرفای خدمت شما خطابی و منبری گویی فقط هست و آیات و روایات فقط دستخوش یه سری تفسیرهای وعظ و موعظه‌ای شده، اینا این حرفا پیش میاد، ولذا اجتماع درگیر میشه، گرفتاری ها پیش میاد، نطفه ها. مردم هم که بندگان خدا گناهی ندارن، چون عموم مردم که نمیتونن استخراج کنن، منگهی بعضی از ما هم که گوینده هستیم که میاییم همه این حرفا رو هم به طور کلی رد میکنیم. بعد هم خب عامه مردم هم که خبر نداره در مسائل انعقاد نطفه، فرزند، و تربیت فرزند به خصوص بارداری که اینها اساس ریشه ی آقا ریشه است. حالا این مقدار که پدر مادرها بندگان خدا زحمت کشیدن ممنونشون، اما بیشتر مشکلات زیر سر ندانستنه، نمیدونن بندگان خدا، نمیدونن. چون نمیدونن خیلی از جاها کار خراب میشه، بعد حالا که کار خراب شد میدازن به گردن خدا که حالا خدا خواسته و اینجا باید بچه کور میشد و اونجا باید شل میشد و اونجا باید اینجوری میشد و اونجا اونطوری میشد و اینا همه کار خداست. کار خداست که خدا فتبارک الله احسن الخالقینه. آقا احسن الخالقین چرا اینجور میکنه؟ یکی و دوتا و دهتا و اینا نیست که ما چشم بپوشیم بگیم حالا روی کره زمین 7 میلیارد هستن، حالا 7 نفر چشمشون کور شده. نه بابا، 70 میلیون کور داریم، 60 میلیون مثلا شل داریم، 70 میلیون سرگیجه داره، چند میلیون مریضی سر دارن، یه عده برست دارن، یه عده فلان دارن، مگه یکی دوتایه؟ یه عده معده هاشون خرابه، یه عده روده هاشون خرابه، یه عده چشم هاشون خرابه. حرف یکی دوتا و دهتا و صدتا نیست که، تخصیص اکثر پیش میاد که حالا چند تا سالم میشه، خوب قشنگ سالم سرحال با اعتدال مزاج تام، چند تا میتونی پیدا کنی؟ خب این چه خدای چه عالمی شده که تخصیص اکثر شده؟ همه علمای شهر رو اکرام بکن، برو همه رو تکریم کن، اونو نکن، اونو نکن، اونو نکن، اونو نکن، در آخر اگه 100 تا بود دوتمون دوتا. خب همه اول میگفتی دوتا رو اکرام کن، همه رو اکرام کن، نکن 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 این دوتا، این باید تخصیص اکثر مستحجم. و ما اول میگفتی آقا اون دو تا عالم شهر برو اکرام کن، دستور صادر کردی همه رو اکرام کن، حالا اینو نکن، این غیبت کرد، اونو نکن، اون دروغ گفت، اینو نکن، این بی تقوایی کرد، اون نکن، 99 طرف یکی مون. خب ما اول میگفتی یکی دیگه. اگه تبارک الله احسن الخالقین، این که خالا تبارک الله احسن الخالقین نسبت به فقط 12 تن امام، برای همینی که سوالات مطرح میکنن، میگه چرا این امام شدن؟ میگم برای اینکه مزاجشون معتدل بود از بس که خدا اینا رو خوب آفریده. خب پس منم خوب آفرید، من میشدم پیغمبر، اونم اگه نعوذ بالله خوب نمیآورد اون میشود من، چه فرقی بین من و او بود؟ پس اگه او خوب شد هنر نکرد، منی بیچارم که بد شدم هنر نکردم. اینا سوالات چرا؟ برای اینکه همه چیز به گردن خدا میاندازیم دیگه. بعد حالا حرف جبر پیش میاد، حرف تفیض پیش میاد. بری بگی آقا غذاست، غذا اینه، میگه بس جبر. وقتی بری بگی در قدر، قدر اینجوری میشه، میگه پس مثلا تفیضه، امر بین الامرین، حلش کار مشکلیه. اینها راهش اینه که این علوم به دقت، به دقت. یه عده هم اومدن تو این علوم راه افتادن، اینا رو از باب ریاضیات نخوندن برسن به علم نجوم. اگه کسی ریاضیات نخونه وارد نجوم بشه هم بازم خطاها فراوان. ولذا چرا بزرگان ما فرمودن هر کسی وقتی وارد تحصیل علم شد ریاضیات بخونه؟ علامه طباطبایی رحمت الله علیه فرمود ما حدود 7 سال خدمت استادمون ریاضیات میخوندیم در نجف. بعد میفرمود طلبه بی ریاضیات نمیشه، حتما ریاضیات بخونن. چرا؟ برای این که ریاضی به تعبیر بعضی ها مثل صابونی که ذهن رو صابون میزنه. چون ریاضیات اونقدر دقیقه، همه اعداده، بالاخره یا جمعه یا تفریقه یا کسره یا جذره یا ضربه یا فلانه یا کسره، اینا بخوای یک سر سوزن ایور اونور بکنی کار اشتباه در میاد، خطا در میاد. ولذا ریاضیات بخونه ذهن مستقیم بشه، قوه خیال کنترل قرار بگیره. ولذا قوه خیال پراکنده نوعا اینا در ریاضیات قوی نمیشه، پراکنده میشه. ریاضیات سر خلقته، ولذا ریاضیات در حقیقت بیان خلقت است. چون خلقت اندازه است، خلق اندازه است، و چون اندازه است، اندازه همش میاد یا تو قالب عدد نوعاً قرار میگیره یا تو قالب حروف قرار میگیره. اگه نوعاً که در عدد قرار میگیره باید حرف حساب بیاد میدوندار بشه. ولذا باز در ریاضیات علم حساب ریشه است برای علم هندسه، برای علم موسیقی، برای علم هیئت. این که حساب بخونه روی اصل. این که ما تأکید کردیم، شما عزیزان عجله نشه، این کتاب را همینجور با دقت و تعمدم دارم که هی هفته شما رو زود پیش نبریم، تعمد داریم با تعنی، چون تو روش است آقای ما هم اینجوری بود درس میگفتن، نوعاً اوائل کتاب رو خیلی دیر پیش میرفتن، اون چنان اوائل هر کتابی وقتی شروع میفرمودن، اگر اونی که خواستهشون بود اون چنان او رو با دقت پیش میبردن که شما 20 صفحه 50 صفحه 100 صفحه از یک کتاب 1000 صفحه‌ای که میخوندی ناگهان میدی اون مابعد دیگه حل شد، حالا حل شد. یعنی برخلاف نوع روشاییست که با سرعت میرن. مثلا ما این طلبه ما وقتی رفت تو داخل حوزه دیگه باید ظرف 3-4 سال بزنه بره لمعه رو در بره، بره به مکاسب برسه. همین باعث شده پایه ها همه سست شد، پایه ها به شدت سست شد. حالا این همون جامع المقدماتش رو 1-2 سال محکم بخون، اما تمام کتابهاش رو کلمه به کلمه در نحو بخونه، در صرف بخونه، در تصریف بخونه، شرح تصریف بخونه، عوامل ها رو بخونه، صمدیه رو بخونه، نمیدونم هدایه رو بخونه، اون مزج بخونه محکم. این حالا وقتی رفته سیوتی خودش میره، رفته مغنی خودش میره، دیگه رفته کتابای دیگر میره و اینا چون با سرعت طی میکنم میرن، ذهنم که فراره، یک باری مطلب رو شنیده که نمیگیره آقا، تا مطلب رو در ذهن به صورت ملکه در نیاری حال رفتنیست. هرچی بگید من درس خوندم و حفظ شدم، نمرات و 20 گرفتم، اینا آقا به درد ما نمیخوره. باید مطلب در جانت 20 پیاده بشه، یعنی برات ملکه بشه. وقتی ملکه شد دیگه از جانت نمیری، اون ملکه رو نگه میداری، اون ملکه میشه برات کلید. و حالا وقتی علوم بعدی شد این کلیدا رو میزنی، علوم بعدی باز میشه. اینه که سرعت در تعلیم بزرگترین آفت یک محصله و بدترین آفت محصل همین تسریعه، همین سرعت. سرعت پیدا میکنه 12 سال و 4 سال اینا دیگه دیپلمشو میگیره و بعد لیسانس رو تمام پاس کرد و تمام شد رفت. یه عالم نمیشه، یه عالم نمیشه، این علم توش پیاده نمیشه، این علم ملکه نمیشه. حالا از این به بعد باید هزارم مریض برن دست او گرفتار میشن، میاد 1000 تا خونه میسازه، این خونه رو اینجا خراب میکنه اونجا. چرا ملکه نشد؟ چون ملکه نشده. ولذا آخر میبینید در هر رشته ای الان شما توی ایران یا هر کشوری بخوای برید به متخصصین اون رشته جانتو بلند میارن تا یه کار درست حسابی انجام بدن. چرا؟ چون درست پیش نرفته، چون ملکه نشد. اینا هست. اینه که اینها خیلی در علم نجوم خیلی کارایی داره. حالا انشاءالله بعد درس 64 و 65 بیشتر حرف میزنیم. درس 24 طالع و شرف و هبوط کواکب، سه تا عنوان در این درس. یکی طالعه که طالع خوب تا حرفی حدی حرفش زده شد، یکی شرفه، یکی هم هبوطه، که هر کوکبی، هر ستارهی، ستاره ها، چه سیارات و چه به اصطلاح ثوابت، که الان بیشتر ما باید همین سیارات رو بگیم چون ثوابت خیلی کارشون دشواره، اینها ببینیم شرفشون چیه. مثلا شرف آفتاب کیه؟ شرف هبوط آفتاب کیه؟ شرف ماه، شرف مثلا عطارد، شرف زهره، شرف مریخ، شرف مثلا دیگر زحل، مشتری، همینجور هبوط آفتاب، هبوط قمر، هبوط مشتری، هبوط زحل، هبوط مریخ، اینا چی چی هست. از اون چه در تعریف دایره نصف النهار به پیرامون اون گفته ایم، وجه تسمیه این دائره به دائره نصف النهار دانسته شد. الان با این که قبلا آقا تعریفش رو ارائه کردن و الان باز داره تکرار می فرمون. اصلا روش از دا اینجوریست، یعنی به مناسبتی باز سری مطلب قبلی رو باز میاره. خب خلاصه اون این که دائره نصف النهار را بدین سبب دائره نصف النهار گویند که چون مرکز جرم شمس، مثلا حالا شمس رو گفتیم، آفتاب به عنوان یک مثاله، این دائره نصف النهار بالای سر شما فرض در تهران، اگه همینجا باشی و ثابت، حالا هواپیما شدی سوار شدی رفتی مشهد، دائره نصف النهار اونجا میشه مشهد تو، رفتی اینور ارومیه، هر لحظه که اونجا پیاده شدی دائره نصف النهار میشه اونجا، بعد هر کجا رفتی. پس اگر دائره نصف النهار رو بگیره، آفتاب داره از مغرب از مشرق طلوع میکنه میاد میرسه بهش، این یک مثال. ماه طلوع کرده بهش میرسه، دو مثال. زحل میرسه، مشتری میرسه، عطارد میرسه، تمام ستاره ها وقتی به این نصف النهار میرسن، اینا همه باز حسابی داره. حالا یکی از اونها چون مرکز جرم شمس، اونم مثلا به عنوان مثال، حالا چون آفتاب خیلی بزرگه فعلا زورمون به ایشون خیلی میرسه، چون به حرکت اولا در فوق الارض با او موافات کند، یعنی به دور رسد، زمان روز به تقریب نصف شود. به تقریب، این کلمات رو جوری پیاده میکنم، به تحقیق ها نه، به تقریب نصف شود. چرا به تقریب نصف بشه؟ چون برای اینکه باید ببینیم عرض بلاد چقدره، که اینا رو هنوز نخوندیم. حالا ببینیم که شخص در تحت اون دایره نصف النهاره تو کدوم نقطه از عرض، تو کدوم نقطه از بلاد، عرض یک درجه است، دو درجه است، ده درجه، 20 درجه، مثل تهران ظاهرا 36 درجه، همینجور آمل 37 درجه، بریم اون ورتر تو درون شوروی تا 67 درجه یه سری احکام داره، دوباره از 67 درجه تا به 90 درجه که بریم قطب یه احکامی داره، بعد دایره نصف النهار تا قبل از قطب دایره نصف النهار واحده. این حرف توی اونجا هم پیاده میشه، منتها وقتی میخواد اونجا پیاده کنید خیلی از جاها به تقریب رو برای این آورد. دیگه میبینیم از عرض 67 درجه باز میبینیم یه بحثایی پیش میاد، اینه که لفظ به تقریب رو آوردن برای اینکه پیشبینی مطالب آینده بشه. خب و به بیان دیگر، قوس نهار شمس، قوس نهار شمس یعنی قوس روز شمس، یه وقتی نهار رو با نهار اشتباه نگیرید، بیشتر می نویسن عروسی نهار خدمت شما هستی، نخه خیلی نامه ها برای بنده میاد که آقا بس عروسی داریم نهار خدمت شما، ببخشید ما اهل نهار نیستیم، اگه نهار داریم میاییم ولذا نرفتیم. و نهار دیگر قوس نهار شمس در هون هنگام به تقریب نصف شود. این حرف خوب روشنه دیگه. بله اگر آفتاب، خدمت شما عرض کنم که این دایره افق باشه، این هم دایره نصف النهار باشه، ما هم فرض در این نقطه تو تهران باشیم، دایره نصف النهار در سمت الرأس و سمت القدم ماست، اینم دایره افق ماست، دایره نیمه شرقی و نیمه غربی، شرقی و غربی هم بر اساس دایره نصف النهاره، چه این که شمال و جنوب بر اساس دایره چی بود؟ معدل النهار بود، منتها به صورت کلی. حالا اگه کسی خواست شمالی و جنوبی رو بر اساس منطقه البروج هم بگیره میشه، اما در کل عالم برای اینکه فلک الافلاک ثابت مکوکب نیست، اطلس هست، او رو میزان قرار دادن و لذا گفتن دایره نصف دایره معدل النهار بشه به عنوان اینکه عالم رو به دو تا نیم کره شمالی و جنوبی تقسیم کنه و دایره نصف النهار هر نقطه‌ای اون نقطه را، اون دایره نصف النهار بر اساس اون نقطه، اون زمین، اون مکان میاد عالم رو برای اونجا دو تا قسم میکنه. ولذا الان مثلا تو تهرانی دایره نصف النهار از سطح بالای شهر تهران میگذره، از قطب عبور میکنه، میاد سمت رأس شخص، میره به قطب جنوب، میره سمت القدم، میاد این دائره در قطب نقطه شمالی چی؟ تام میشه. اون وقت اینجا کل عالم برای این شخص تقسیم میشه به دو قسم، غربی و شرقی. وقتی قوس النهار آفتاب، حالا آفتاب از هر نقطه افق غروب کرد که بعداً انشاءالله بحث سعه مشرق و از این ور سعه مغرب را میخونیم که دو تا نقطه مشرق حقیقی داریم، ما بقی ها همه میشه چی؟ مشرق، یا به سعه مشرق در طرف جنوبه یا به سعه مشرق در طرف شمال و ها کذا، یا سعه مشرق در طرف جنوب در طرف غرب سعه مغرب، یا سعه مغرب در طرف شمال چی ببخشید اونجا در غرب طرف جنوبه یا به طرف شمال. آفتاب وقتی از نقطه مشرق غروب میکنه هر روز، این حرفی که الان داریم میگیم بیشتر توی تا عرض 67 درجه است، یعنی از معدل النهار شروع میشه در طرف قطب شمال میایید تا 67 درجه، در طرف قطب جنوب هم میرید تا 67 درجه. الان این حرف بهتر پیاده میشه، از 67 درجه به اونور اون 23 درجه باقی مونده تا قطب، اونجاها باز احکام خاصی داره که انشاءالله بعدن میخونیم. اینجا وقتی آفتاب میاد در هر نقطه‌ای عرض کردیم میاد از مشرق طلوع میکنه به حرکت اولا که در متنم اومده، بعد میاد تا میرسه به نصف النهار، از نصف النهار میاد به طرف افق در طرف غرب و از افق غروب میکنه. این نقطه‌ای که از دائره افق حقیقی آفتاب فرو میره، چون دائره اونجا دیگه به اندازه کلوفتی 1000 متر و 500 هزار متر که نیست که، بله دایره است دیگه، یه قاچه. بله حالا مثلا فرض بگیریم در چیزی در حدود 500-300-400-200 متر اینجوری ها، وقتی اونجا آفتاب که غروب میکنه این را در فقه میگیم غیبوبتش شمس، غیبوبتش شمس. الان بسیاری از آقایان در رساله های عملیشون دارن که غروب آفتاب مغرب کیه به غیبوبت و شمس حاصل میشه. غیبوبت شمس اگه بخوای میزان قرار بدی، ای دیگه تقریبا بخوای اون موقع شروع کنی به همین اولین لحظه غیبوبت و شمس به نماز مغرب، دیگران تو رو ببینن میگن آیشون سنی شده. با اینکه الان فتوای بسیار از آقایون معاصر ما هم چیه آقا؟ غیبوبت و شمسه، این از نقطه افق حقیقیه. غیبوبت کاری نداره اون دایره افق، ولی یک نقطه است، همین که آفتاب از اون نقطه مرکز آفتاب، حالا اینا رو هم تازه اونجا روشن نکردن که آیا مرکز آفتاب از اون دایره افق غیبوبت پیدا کنه یا کل جرم آفتاب، که ظاهراً اطلاق لفظ شمس باید ظاهراً بر کل جرم باشه، چون اگه مرکز آفتاب باشه یه جور محاسبه ریاضی داره، اگه مجموعه کره آفتاب غیبوبت و شمس داشته باشه یه جوری دیگر محاسبه داره، چون بین نقطه به اصطلاح مرکزی آفتاب تا محیط آفتاب به اندازه یک شعاع، یک نصف شعاع، یک شعاع فاصله است. چه بسا 2 دقیقه 3 دقیقه 4 دقیقه چقدر طول بکشه، 1 دقیقه 2 دقیقه 3 دقیقه بعضی ها نماز مغرب میخونن اینطوری. ولذا اینا رو ما عرض کردیم پارسال پیرسال هم عرض کردیم که حالا مثلا یک کسی نماز عصرشو نخونده، میذاره میگه خب حالا غروب شد دارم میخونم، میرم و میبینه هنوز اذان رادیو گفته نشده، نمازشو به چه نیت میخونه؟ نمازو به نیت عصر میخونه، در وقت اداءً میخونه، با حال اینکه چه بسا نماز قضا شده، نماز قضا شده و ایشون به جای اینکه نماز عصر در وقت خودش اداءً بخونه، برده تو درون وقت دقیق اختصاصی مغرب خونده. اتفاقا اینجوری خیلی دیدیم فراوان، بسیاری از مردم بندگان خدا هستن نمازشون اول وقت ندارن بخونن، مقید نیستن، میذارن آخر وقت، هی کار طول میکشه بعد میاد میگه خب حالا نزدیک اذان شده یا نه، میگه نه هنوز 2-3 دقیقه داره، هنوز 5 دقیقه داره، هنوز 10 دقیقه داره، تازه بسیاری از آنها رو میبینیم گاهی 10 دقیقه، 1 ربع، 12 دقیقه، 13 دقیقه عقب میفته. در 12 دقیقه یکی نماز مغربشو همه رو میخونه، خلاص در میره. یه وقتی ما یه جماعتی بود در خدمت عزیزان بودیم، نماز مغربشو رو خوندیم، بعد تا تموم بشه یکی از اینا بندگان خدا از راه رسیده بود، کارگر بود، گفت او آقا خدا پدرت رو بیامرزه، ما در این مقدار تو میتونستیم 4 جفت نماز بخونیم. ولی این طوریه. اینه که حالا ایجا آفتاب وقتی از نقطه مشرق و طلوع میکنه، میاد و میره در نقطه مغرب غروب میکنه، این مقدار قوس آفتاب که از نقطه مشرق تا نقطه مغرب است، اینو میگن آقا چی؟ قوسون ها نهار، در سطح بالای افقه. از اون نقطه ای که غروب میکنه تا بره اون و رو برگرده دوباره باز فردا صبح از این نقطه طلوع کنه، اون قوسو میفرمایید قوس لیل. حالا این دایره کارش مأموریتش چیه؟ این دایره افق مأموریتش طلوع و غروب رو تشکیل میده، میاد دایره مدار حرکت یومیه آفتاب را که محیطش چقدره؟ 360 درجه گفتیم مدار و دوائر، چه صغار چه عظیمه، محیطشون 360 درجه. این دایره افق میاد اون مدار 360 درجه‌ای آفتاب را، مدار یومیه را و لیلیه را با هم را دوتا قطعه میکنه، تقاطع میکنه، دوتا قطعه میکنه. اونی که فوق الافقه، فوق الافقه را میگیم قوس نهار، اونی که تحت الافقه میشه قوس لیل. در سال هم 2 روز قوس نهار و قوس لیل با هم دیگر مساوی هستند. و اون 2 روز چیه؟ اول بهار است و اول پاییز. خیلی این پس مأموریت دایره افق، مأموریت دایره نصف و نهار هر نقطه ای، هر نقطه ای، هر کی هر کجا هست، باید برای خودش در اونجا دایره افق خاص و دایره نصف و نهار خاص. دایره نصف و نهار تهران با سمنان فرق میکنه، با نیشابور فرق میکنه، دایره افق تهران هم با دایره افق اونها فرق میکنه. ولذا آفتاب که در دایره افق تهران فرض طلوع کرد، آمد رسید به این دایره نصف النهار، با او موافات کرده، یعنی به دور رسیده. اینجا تقریبا میشه چی آقا؟ روز نصف میشه، یعنی قوس النهار نصف میشه تقریبا. حالا این تقریب رو باز داشته باشید، نظرتون باشه باز حل میکنه. خب این میشه چه؟ که حالا فرض یک کسی بخواد نماز ظهر و عصرشو بخونه، از جنبه علم نجومی روز نصف شده، منتها نماز ظهر رو کی باید بخونه؟ نماز ظهر رو باید زوال شمس بخوند. نماز ظهر مربوط به چیه؟ زوال شمس است، نه مربوط به نصف و نهار است. چه بسا نهار نصف بشه اما هنوز لحظه خوندن نماز فرا نرسه، فرض هنوز 1 دقیقه داره به خوندن نماز ظهر. یک کسی بخواد همون 1 دقیقه هم نماز ظهر شروع کنه، چون 1 دقیقه از نمازش در خارج از وقت تحقق پیدا کرد، نتیجه تابع اخص مقدمته اینه، ولذا نمازشو باید در اول وقت دوباره از سر بگیر. خب این میشه، به این دلیل میگن، اینو میگن قوس، این دایره نصف و نهار میگن نصف و نهار. نصف روشنه، تنصیف کردن روز، نصف یعنی 1/2 کردن یک شیئی، ولذا این قوس نهار را، این دایره نصف و نهار چیکارش میکنه؟ او رو تنصیفش میکنه. چه این که همین دایره نصف و نهار شخص در همین نقطه باز آفتاب را که از نقطه افق غربی غروب میکنه تا بیاد فردا از افق شرقی ظاهر بشه، این قوس و لیل رو هم چیکار میکنه؟ اون رو هم تنصیف میکنه. ولذا نصف و نهار نصف و لیل هم هست، منتها شهرتش با نصف و نهاره. ان شاء الله جلسه بعدی. الحمدلله.